من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
تابش نور خورشید در پاییز قدری مایلتر هست و ملایمتر هست و رنگش متفاوتتر. وقتی که این نور برخورد میکنه به گنبد فیروزه‌ای، بازتابش باعث آرامش میشه و دلگرمی. آرزوی قلبیم این هست که عصرتون فیروزه‌ای.
عصر فیروزه‌ای. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا، درود بر شما. درود بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، عصرتون بخیر. من مهدی محمدیان هستم و در این برنامه افتخار همکلامی با شما رو دارم. با برنامه عصر فیروزه‌ای ویژه تحلیل و بررسی خبرهای حوزه هنر و ادبیات از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه عصر فیروزه‌ای به خبرهای جاری و مهم درباره هنر و ادبیات اختصاص دارد. اگرچه امروز در این برنامه تمرکز ما بر روی خبرهای حوزه ادبیات خواهد بود و همونطور که میدونید در برنامه عصر فیروزه‌ای روزهای دوشنبه تازه ترین رویدادهای حوزه هنر رو به اطلاع شما عزیزان میرسونیم. در برنامه عصر فیروزه‌ای امروز که تا حوالی ساعت 17 ادامه خواهد داشت، تازه ترین رخدادهای ادبیات رو از زبان کارشناسان این عرصه خواهید شنید. خبرهای حوزه داستان رو با شهاب دارابیان و شعر رو از زبان آرش شفایی میشنویم. سید حامد موسوی خبرهای مهم ادبیات نمایشی و ادبیات عامه رو تحلیل و بررسی میکنه و خبرهای بخش کودکان و جوان رو هم از زبان زهره نیلی خواهیم شنید.
عصر فیروزه‌ای. میز کودک و نوجوان.
آنچه شنیدید ورودیه ما بود برای بخش کودک و نوجوان که چنان که خدمت عزیزتون عرض کردم در مورد رویدادهای حوزه کودک و نوجوان با خانم زهره نیلی سخن خواهیم گفت.
عصر فیروزه‌ای، میز ادبیات داستانی،
این دم بر سر میز نخست برنامه عصر فیروزه‌ای حاضر هستیم و میهمان عزیز و ارجمند ما آقای شهاب دارابیان هستند که قرار هست خبرهای حوزه داستان رو با ما در میون بگذارن و ما میزبونان حضور و صدای ایشان هستیم. درود بر شما آقای دارابیان، خیلی خوش آمدید به عصر فیروزه‌ای و بر سر میز داستان.
بفرمایید که نشستیم. خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما مجری محترم و شنوندگان اندیشمند رادیو فرهنگ، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه عصر فیروزه‌ای در خدمت شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم که از دل چرخ داشته باشن.
سپاسگزارم. یادم میاد که هفته گذشته که خبرهای حوزه داستان رو بررسی می‌کردیم، خیلی اون خبرها چالش برانگیز شد و حرف و حدیث داشت در مورد جایزه جلال و بله. چیزهای دیگر. امیدوارم که امروز هم بحث داغی رو در پیش داشته باشیم.
بله، قرار شد که طبق اعلام آقای قزلی دبیر اجرایی جایزه جلال، جایزه جلال از ساعت 15 روز شنبه 23 آذر ماه در تالار قلم کتابخانه ملی با معرفی برگزیدگان این دوره برگزار بشه. در هفته گذشته اشاره داشتیم به اتفاقی که از سوی یکی از نامزدهای بخش داستان افتاد. جناب آقای قباد آذرآیین استعفا دادن و دوباره برگشتن، اما این بازی گویا ادامه داره و تیتر جالب یا خبرگزاری مهر زده بود: بازی استعفای نامزد جلال در راند سوم. روز گذشته جناب آقای قباد آذرآیین یک متنی رو ارسال کردن به دبیرخانه جایزه جلال و به صورت رسمی انصراف خودشون رو از این جایزه اعلام کردن. همچنین که این روزهای گذشته خبری منتشر شد در رابطه با اینکه قراره که در اختتامیه جایزه جلال از نویسنده کتاب پس از 20 سال تجلیل بشه، جناب آقای سلمان کدیور، کتابی که روایتی است تاریخی در صدر اسلام، کتاب بسیار خواندنی است از دوران امیرالمومنین علیه السلام تا حادثه عاشورا. قراره که در این مراسم از آقای سلمان کدیور تقدیر بشه. اما علاقمندان به داستان نویسی و علاقمندان به داستان میتونن در یک کارگاه آموزشی بسیار خوبی که در حوزه هنری تهران داره برگزار میشه شرکت کنند. این کارگاه توسط دبیر جایزه جلال یعنی جناب آقای محمد رضا شرفی خبوشان برگزار میشه که خودشون علاوه بر اینکه دبیر جایزه جلال هستن در این دوره، برگزیده جایزه جلال هم بودن با کتاب بسیار ارزشمند بی کتابی. این کارگاه قراره که روزهای سه‌شنبه در حوزه هنری تهران برگزار بشه. عزیزانی که علاقمندان میتونن در این کارگاه شرکت کنن. اما یک نکته ای که هست، همیشه ما از این موضوع گلایه داریم که چرا شاید عدالت آموزشی در کشور نیست و چرا این کارگاه ها اکثرا در پایتخت شهرهای بزرگ برگزار میشه. همونجوری که خیلی از دوستان میدونن، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان که زیر مجموعه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، یه تقریبا دو سالی هست که دو تا پایگاه را اندازی کرده، یکی به نام پایگاه نقد داستان و یکی به نام پایگاه نقد شعر. و علاقمندانی که دوست دارن از هر کجای ایران عزیز یا هر جای این کره خاکی که هستن و نویسنده داستانی به زبان فارسی هستن، میتونن در این سایت ثبت نام کنن به صورت رایگان و آثارشون رو بفرستن. نهایتاً طی دو هفته این آثار بررسی میشه و نقدش براشون ارسال میشه توسط داستان نویسان بسیار به نام کشورمون. یک فرصت استثنائیه برای دوستانی که علاقمند هستن آثارشون توسط اساتید نقد بشه.
و آیا این ورود به این سایت رایگان هست برای این بچه‌ها؟
کاملا رایگانه و طی دو هفته. حالا یه اتفاق خوبی در این سایت میفته که الان میخوام به اون اشاره کنم.
بفهم.
اتفاق خوب اینه که هر سال 2300 نفر از این دوستانی که استعداد برتر هستن در این سایت داستان یا نقد به مهمان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشن و بنیاد شعر ادبیات داستانی در جایزه پیش از برگزاری جایزه جلا دعوت میشن به تهران.
بده.
از این سو قراره که از صبح روز پنجشنبه 21 آذر ماه به مدت 3 روز 13 دوره آموزش داستان نویسی آل جلال هم برگزار بشه که تقریبا بخش قابل توجهی از این عزیزانی که در این کارگاه شرکت میکنن که حدود 200 ادبجو هستن از شهرستانهای ایران عزیزمون هست. اساتید بسیار به نامی جناب آقای محمد جواد جزینی، هادی خوشایان، احسان رضایی، یزدان فلشتون، محمد رضا شرفی خبوشان، محمد حسن شهسواری، شهریار عباسی، میثم امیری از اساتیدی هستن که در این جایزه حضور دارن و داستان نویسان جوان میتونن ازشون استفاده کنن. قراره که در این کارگاه ها مباحثی همچون ادبیات پلیسی، ادبیات کلاسیک، شیوه روایتگری تدریس بشه و من فکر میکنم یک فرصت بسیار خوبی است که 0% هزینه هاش هم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه و علاقمندا میتونن برای سالهای آینده از این فرصت استفاده کنن. ما یک جشنواره ای داریم در شهر اصفهان داره برگزار میشه، جشنواره داستانی آب که فراخوان داده و در دو بخش داستان و نزدیک داستان که یعنی میشه روایت و زندگی نگاره ها و این مطالب برگزار میشه، ویژه بزرگسالان و کودک و نوجوان هست، چون این موضوع با هدف نگاه به صرفه‌جویی در مصرف آب هست. شامل داستان هایی میشه که حالا موضوعشون روایتش به موضوع آب، وضعیت منابع آب، نقش آب در زندگیمون، اقلیم مردم در مکان های مختلف استفاده میشه. علاقمندان میتونن تا آخر امسال یعنی سال 1398 داستان هایی که در این حوزه دارن رو برای دبیرخانهشون به نشانی اصفهان خیابان مشتاق سوم بعد از پل شهرستان مقابل ساختمان استانداری امور منابع آب اصفهان ارسال کنن یا سایتشون efrw.ir.
حالا جالب این که خود اصفهانی که در واقع زاینده رودش خشک هست بانی برگزاری چنین جشنواره‌ای شده و این جالبه این موضوع. سپاسگزارم از شما آقای داراویان عزیز و دلگرمم به این هفته آینده باز هم با شما گفتگو می‌کنم. شاد و تندرست باشید و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
مجموعه شعر نورهان در یک ماه یک کتاب نقد می شود. مجموعه شعر نورهان سروده محمد رضا تقی‌دخت در نشست یک ماه یک کتاب مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. 32 برنامه یک ماه یک کتاب با نقد و بررسی کتاب نورهان سروده محمد رضا تقی‌دخت روز شنبه 23 آذر ماه در حوزه هنری برگزار میشه. یوسف علی میرشکاک و اسماعیل امینی به عنوان منتقد در این جلسه حضور خواهند داشت و دبیری و اجرای این مراسم رو فریبا یوسفی بر عهده خواهد داشت. مجموعه شعر نورهان شامل 42 غزل و 19 شعر در قالب‌های سپید و نیمایی با محتوای غالباً تغزلی است که انتشارات سوره مهر در 164 صفحه با شمارگان 1250 نسخه اون رو چاپ و روانه بازار نشر کرد. گاهی وقتا آدم مستاصل میشه که با عدد شمارگان 1250 باید چه برخوردی داشته باشه در روزگاری که برخی کتاب‌های شعر شمارگانشون تا 500 نسخه هم تخفیف و تقلیل پیدا کرده. شاید بشه گفت که 1250 نسخه عدد روبراهی باشه. شما شنونده برنامه زنده عصر فیروزه‌ای هستید از شبکه رادیویی فرهنگ این دم که ساعت 16:20 دقیقه و 46 ثانیه است.
عصر فیروزه‌ای میز شعر
بر سر میز شعر هستیم با حضور میهمان عزیز و ارجمندی که در دو برنامه پیش اینجاش خالی بود، اما همچنان ما اینجا رو سبز نگه داشتیم تا این دم میزبان حضور صدای آرش شفایی عزیز و ارجمند باشیم. درود بر تو آرش شفایی و بسیار خوش آمدی به عصر فیروزه‌ای.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم، عصر همگی بخیر.
سپاسگزارم. میدونم که در سوگ پدر فرهیخته و عزیزت هستی، به تسلیت میگیم و امیدواریم که زندگی از این پس برای تو سرشار از شادمانی و تندرستی باشه.
بزرگواریم.
در خدمت شما هستیم و خبرهای حوزه شعر رو با شما بررسی خواهیم کرد.
خواهش میکنم. من چند تا خبر کوتاه دارم. قبلش یک خبر در حقیقت کمی مشروع‌تر خدمتتون عرض کنم، با ترجمه اینکه در ایام بحث بودجه هستیم و هفته که گذشت رئیس جمهور محترم بودجه کل کشور برای سال 99 به مجلس ارائه کرد. ارقام و اطلاعاتی که بالاخره در حوزه‌های مختلف در مورد بودجه سال آینده منتشر شده برای فعالان حوزه‌های مختلف اهمیت داره.
بله.
در حوزه مورد توجه ما یعنی حوزه ادبیات و شعر، ما یه نگاهی که به بودجه کردیم و آماری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده، به نظر میاد که ما شاهد افزایش بودجه خوشبختانه در برخی نهادهای مرتبط با هنر و ادبیات هستیم. البته این افزایش ها کم و بیش کم و زیاد هست، اما عرض کنم خدمت شما که در مجموع در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما شاهد افزایش حدود 47% هستیم که در حوزه هایی مثل بنیاد سعدی ما حدود 10% افزایش رو داریم.
بله.
در مورد بودجه نهاد کتابخانه ها افزایش کمتر هست. بودجه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خوشبختانه افزایش قابل توجهی داشته، حدود 46%، و حمایت از نشر و کتاب مطبوعات هم که به حوزه شعر و ادبیات مرتبط هست، ما حدود 35% افزایش بودجه رو در بودجه سال آینده وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی دیدیم. البته این بحث رو هم مطرح کنم که کل بودجه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی متاسفانه کاهش چشمگیری داشت.
در این رشد بودجه ها در بخش های مختلف حوزه ادبیات، یه مقداری وزنه های آدم های متصدی این حوزه هم جالب توجه بود
به نظر میاد. آره، ولی به هر حال بحث تخصیص بودجه یه بحث آمار و ارقام اعلامی چیزه، یعنی باید منتظر بود دید که در سال آینده واقعا مثلا بودجه بنیاد سعدی اون 10%، بودجه نهاد کتابخانه ها، بودجه فرهنگستان و بودجه نشر و کتاب مانند اون چند درصدش واقعا تحقق پیدا می‌کنه. یعنی موضوع اصلی در حقیقت این هست که بودجه چگونه تحقق پیدا کنه.
بسیار خوب. ولی محل تأمل اینجا بود که بودجه به هر حال وزارت خونه کمی کاهش پیدا کرد، وزارت فرهنگ.
بله.
شاید یه نگاه مقایسه‌ای بین به تغییرات بودجه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد و سایر وزارت خونه ها خیلی معنادار باشه برای شنوندگان ما. سپاسگزاریم. در ادامه خبرها
من یه خبر عرض کنم که استاد بزرگوارمون جناب آقای رحمان دوست هفته قبل دچار کسالت و عارضه شدن، آقای رحمان دوست، آقای مصطفی رحمان دوست و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته ما میدونن ایشون از چهره های برجسته عرصه شعر و پژوهش هست در عرصه شعر ادبیات کودکان و جوان. خوشبختانه البته ایشون بعد از چند روز بستری شدن در بیمارستان گویا سلامت خودشونو به دست آوردن. برای استاد رحمان دوست آرزوی سلامتی و طول عمر
به امید خدا. و دیگر
اینکه من یه خبر از کتاب بدم و یه خبر از یکی از جلسات و نشست‌های ادبی که قراره از هفته آینده در تهران آغاز به کار کنه. مجموعه شعری از آیه یادالله گودرزی از شاعران مطرح و غزل سرایان دهه 70 که همه با آثار و کارهایشون آشنا هستن، به خصوص شما دوستان رادیویشون رو خوب میشناسید، منتشر شده این هفته به نام فاتحه عاشقی. سوره مهر این مجموعه رو منتشر کرده، هشتمین گویا مجموعه آیه یادالله گودرزی خواهد بود و آیه گودرزی اعلام کرده که به زودی، البته هنوز زمان اعلام نکرده، میخواد مجموعه از ترانه هاش رو هم منتشر کنه. فاتحه عاشقی بیشتر کارهای کلاسیک و غزل های آیه گودرزی.
بله، و فرمودین که خبر دیگری هم به عنوان خبر نهایی دارید.
بله، و اون این که از هفته آینده یک جلسه و محفل ادبی جدید در تهران راه اندازی میشه که با توجه به برنامه هایی که این جلسه پیش بینی کرده در مورد برگزاری جلسات ادبی، کلاس های شعر، رونمایی و نقد کتاب و به هر حال آشنایی با دوستان شاعر، این مجموعه میتونه مجموعه خوبی باشه. مجموعه محفل ادبی فیض هست که قراره در پارک شهر از هفته آینده ساعت 15 تا 17 برگزار بشه و شاعر خوب همروزگارمون خانم نغمه مستشار نظامی در حقیقت برگزار کننده و مدیر این جلسات هست. به دوستان علاقمند به ادبیات و شعر توصیه میکنم این جلسات رو بره.
روز و ساعتش رو گفتیم برای شنوندگانمون؟
بله، از هفته آینده چهارشنبه از 15 تا 17،
چهارشنبه ها از 15 تا 17 جلسه شعر به
محفل ادبی فیض.
یعنی میتونه داستان هم خوانده بشه؟
نه، بیشتر حوزه شعر هست.
بسیار.
ولی احتمالا جلسات ادبی گفتن ممکن در حوزه داستان هم کار.
خیلی متشکرم از شما آقای آرش صفایی عزیز، دلگرمی به این که هفته دیگه باز هم با هم گفتگو خواهیم کرد. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. از بخش های جذاب برنامه عصر فیروزه‌ای یکی هم بخش روایت تقویم ادبی هفته است که این بخش رو با اجرای معین بادپا گوش خواهیم کرد.
تقویم ادبی هفته، 17 آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 8 دسامبر 2019 میلادی. روز یک شنبه 17 آذر ماه سالروز درگذشت حسین مکی، روزنامه نگار و سیاستمداری که سابقه فعالیت در آموزش و پرورش، نیروی هوایی و راه آهن داشت. ایشون تحصیلاتش ادبیات فارسی بود اما بعدها وارد سیاست میشه و نمایندگی مجلس رو هم بر عهده میگیره. 8 دسامبر سالروز تولد بیورنسون، نویسنده نروژی و برنده جایزه نوبل ادبیات هم بود که از بزرگان ادبیات نروژ محسوب میشه و سرود ملی نروژ هم از نوشته های ایشونه. 18 آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 9 دسامبر 2019 میلادی. دوشنبه 9 دسامبر سالروز تولد جان میلتون، نویسنده و شاعر انگلیسی بود. نویسنده کتاب بهشت گم شده که در ایران هم ترجمه شده. ایشون در سن 44 سالگی بینایی خودش رو از دست میده و 22 سال بعد هم فوت میکنه. 19 آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 10 دسامبر 2019 میلادی. دیروز شنبه سال روز درگذشت علی باقرزاده، نویسنده و شاعری بود که تخلص بقا رو داشت. ایشون در فعالیت‌های نیکوکارانه هم مشارکت داشت، از جمله ساخت مدرسه، خوابگاه دانشجویی و آثار دیگه‌ای که به یادگار مونده. این روز تولد امیلی دیکنسون، شاعر آمریکایی هم بود، فردی که در زمان خودش تغییراتی در شعر میده که غیر متعارف به نظر میرسه. خانم دیکنسون در دوران حیات به شدت اهل نامه‌نگاری و مکاتبه بود، اما 4 سال بعد از فوتش اولین سری اشعارش منتشر میشه، غیر از اون آثار محدودی که در نشریات به چاپ رسیده بود. خواهرش قول میده که بعد از مرگ امیلی همه اشعارش بسوزونه و همین کار رو هم انجام میده، اما یک صندوق دیگه‌ای وجود داشت که دفترچه‌های شعری امیلی در اونها بود. با این حال اشعار کامل شاعری که معروف به شاعر معتکف هست حدود 70 سال بعد منتشر میشه. غیر از اینها دیروز سالروز درگذشت لویجی پیراندلو، نمایشنامه نویس و رمان‌نویس انگلیسی هم بود، فردی که علی‌رغم تمایل پدرش به ادامه دادن شغل ایشون یعنی تجارت گوگل میره و دکترا ادبیات میگیره و 2 سال قبل از فوتش هم برنده جایزه نوبل میشه. 20 آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 11 دسامبر 2019 میلادی. امروز چهارشنبه سال روز تولد نجیب محفوظ، نویسنده و نمایشنامه نویس مصری و برنده جایزه نوبل ادبیات که آثار معروفی داره و در ایران هم ترجمه شده، حتی در سینمای ایران از برخی آثارش اقتباس هم شده. امروز همچنین سال روز تولد الکساندر سولجنیتسین، نویسنده سرشناس روسیه که چند ماه قبل از تولد پدرش رو از دست میده، در دوران دانشگاه ریاضی فیزیک میخونه، سابقه جنگ رو داشته و در ایران هم آثاری مثل شمعی در باد ازش ترجمه شده و به چاپ رسیده. 21 آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 2019 میلادی. فردا پنجشنبه سال روز درگذشت غلامرضا قدسی نژاد، شاعر معاصره که نسبش به میرزا محمد جان قدسی مشهدی، شاعر مشهور دوره صفویه میرسه و سرودنش رو از 16 سالگی آغاز میکنه. شاعری با تخلص قدسی که سالها در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد زبان فارسی و عربی مشغول به کار بوده. 12 دسامبر سال روز تولد گستاو فلوبر، نویسنده فرانسوی هم هست که پدرش سرپرست جراحان یک بیمارستان روانی بود و شاید محیطی که ایشون در اون بزرگ میشه موجب شد تا شخصیت بی‌اعصابی داشته باشه. نویسنده‌ای که وقتی 24 سالش بود بعد از فوت پدر میره مصر و طبق یادداشت‌های خودش همیشه به نویسنده‌های داستان‌های احساسی بد و بیرا میگفت و اصلاً گریه در شب مهتابی و قش کردن و این کارا رو قبول نداشت. همینطور تولد چنگیز آیتماتوف، نویسنده اهل قرقیزستان که آثارش به 150 زبان دنیا از جمله فارسی ترجمه شده. 22 آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 13 دسامبر 2019 میلادی. روز جمعه سال روز درگذشت سید غلامرضا سعیدی، نویسنده و مترجم خراسانیه که اهل یکی از روستاهای درمیان بود و به خاطر سفرهاش به انگلستان و پاکستان و عراق و هندوستان و جاهای دیگه همزمان با شرکت در مجامع علمی و اسلامی مختلف با خیلی ها آشنا میشه و شاگردان زیادی از جمله شهید چمران داشت. روز جمعه سال روز درگذشت ذبیح‌الله بهروز هم هست، نویسنده، شاعر و پژوهشگر فرهنگ ایرانی که پدرش خوشنویس و طبیب معروف زمان ناصرالدین شاه بود. آقای بهروز جز کسانی بودند که با تحقیقاتش معتقد بود حمله اسکندر به ایران افسانه است. ایشون در کنار کارهای پژوهشی سالها در وزارت دارایی و حسابداری وزارت نفت و غیره فعالیت داشت. و بالاخره روز جمعه 13 دسامبر سال روز تولد هاینریش هاینه، شاعر آلمانیه که تحصیلاتش در اصل حقوق بود اما سابقه خبرنگاری هم داشت. اتفاقا یک منظومه هم درباره شاهنامه فردوسی و همینطور رنجی که فردوسی در سرودن شاهنامه کشیده به چاپ رسونده.
این دقایق رو در عصر فیروزه‌ای سپری می‌کنید. در بخش خبرهای حوزه شعر که با آرش شفایی تقدیم شما کردیم، گفتیم در مورد اینکه بودجه برخی نهادهای ادبی کمی افزایش پیدا کرده، از جمله اون بخش ها بنیاد سعدی بود خبری.